ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم میشنویم، مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان حقوق بشر ایران گزارش می‌دهد که دو شهروند افغانستان در زندان شیراز اعدام شدند. این سازمان دیروز گزارش داد که حکم اعدام بر این دو تن به نام‌های علی علابخش و افضل علابخش یک شنبه در زندان عادل‌آباد شیراز تطبیق شد. در ادامه آمده که علی و افضل با هم قرابت خانوادگی داشتند و به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر 3 سال پیش بازداشت شده بودند. ایران از جمله کشورهایی است که میزان بالا در تطبیق احکام اعدام دارد و بنابر این همواره مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر قرار داشته است. حکومت طالبان سال گذشته گفته بود که شمار زندانیان افغان در ایران به حدود 7000 تن می رسد، اما معلوم نیست که از میان چه تعداد به اعدام محکوم شدند. ستر محکمه حکومت طالبان گفته است که 18 تن دیروز در ولایت اروزگان به صورت علنی مجازات شدند. در بیانیه این محکمه آمده که این افراد به دزدی، اختلاس و فعالیت‌های غیر قانونی متهم شده بودند. در ادامه گفته شده که متهمان در ورزشگاه اروزگان مجازات شدند و بر هر کدام آنها 39 ضرب شلاق نافذ شد. همچنین بسیاری از متهمان به چند ماه زندان هم محکوم شدند. ستر محکمه طالبان تقریبا همه روزه از تطبیق مجازات علنی بر متهمان در ولایت‌های مختلف افغانستان خبر می‌دهد. فعالان و مدافعان حقوق بشر از نظام قضایی طالبان انتقاد می‌کنند و می‌گویند که افراد متهم بدون دسترسی به وکیل مدافع از سوی طالبان زندانی و علناً مجازات می‌شوند. وزارت معارف حکومت طالبان از آغاز کار ساخت 10 مکتب جدید در ولایت پکتیا خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز گزارش داد که این مکتب‌ها به همکاری یک نهاد غیر انتفاعی در 9 ولسوالی پکتیا ساخته خواهند شد. هزینه ساختن این مکتب‌ها حدود 196 میلیون افغانی تخمین شده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که در بیش از 1000 روز گذشته دروازه مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و همچنان در بیش از 1.5 سال گذشته بانوان از رفتن به پوهنتون‌ها نیز باز مانده‌اند. سنتکام قماندانی مرکزی اردوی آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی یک موضع رادار حوثی‌های مورد حمایت ایران را منهدم کرده‌اند. سنتکام دیروز در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که این موضع رادار حوثی‌های یمن تهدید برای ایالات متحده، نیروهای ائتلاف و کشتی‌های تجارتی در منطقه است. در ادامه آمده که رادار به خاطر افزایش مسئولیت کشتی‌ها و آب‌های بین‌المللی هدف قرار گرفته است. پیشتر حوثی‌های یمن روز دوشنبه ادعا کردند که 4 کشتی متعلق به آمریکا، انگلستان و اسرائیل را در بحیره سرخ، بحیره عرب، آب‌های مدیترانه و اقیانوس هند هدف قرار دادند. و دور حذفی جام فوتبال ملت‌های اروپا شب گذشته با برگزاری 2 بازی پایان یافت. در بازی نخست هالند توانست با نتیجه 3-0 رومانیا را شکست دهد. سپس ترکیه هم 2-1 در برابر اتریش به پیروزی رسید و راه خود را به دور ربع نهایی باز کرد. قرار است بازی‌های ربع نهایی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا روز جمعه آغاز شود. در این دور اسپانیا با جرمنی، پرتغال با فرانسه، انگلستان با سوئیس و هالند با ترکیه روبرواند. جام ملت‌های اروپا در 14 جون در جرمنی آغاز شد که تا 14 جولای ادامه خواهد یافت. پایان اخبار. ملل متحد میگوید که آموزش دختران تنها یک مسئله داخلی افغانستان نیست و جامعه بین‌المللی در قبال آن مسئولیت دارد. روزمری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، این را در پایان دیدار با فعالان مدنی افغانستان در دوحه گفت. به دنبال 2 روز نشست اصلی در دوحه، نماینده سازمان ملل متحد و نمایندگان خاص برخی کشورها با فعالان مدنی افغانستان بحث و گفتگو کردند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان موضوع محوری گفتگوهای آنهاست. روزماری دی کارلو در واکنش به اظهارات ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و رئیس هیئت آنها در نشست دوحه که آموزش دختران را مسئله داخلی افغانستان خواند، گفته که این مسئله به هیچ صورت تنها موضوع داخلی افغانستان نیست.
Is it just an internal issue? آیا این تنها یک مسئله داخلی است؟ افغانستان برخی کنوانسیون ها، معاهده ها و توافقنامه های بین المللی را امضا کرده که بر حقوق بشر و حقوق شهروندی تمرکز دارند. آنها به این قراردادها وابستند. فرقی نمی کند که دولت ها تغییر کند، اما افغانستان آن را به عنوان یک کشور امضا کرده. بنابراین از این جهت مسئله تنها موضوع داخلی افغانستان نیست و ما آن را به صراحت اعلام کرده ایم.
دی کارلو در یک نشست خبری دیروز پس از گفتگو با فعالان مدنی افغانستان در دوحه صحبت می‌کرد. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در ماه اگست سال 2021 مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم را بستند. سپس دروازه‌های پوهنتون‌ها برای بانوان مسدود شد. علاوه بر این، طالبان کار زنان را در اداره‌ها و سازمان‌های غیر دولتی به شمول نهادهای ملل متحد ممنوع کردند. روزماری دی کارلو، معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که در تمامی نشست‌های اصلی و حاشیه‌ای در دوحه بر موضوع اهمیت کار و آموزش زنان و دختران تاکید کرده است. با باور او، هنگامی که نیمه از جامعه از کار و فعالیت محروم باشد، طبیعی است که اقتصاد عقب میماند و هر بخش ناقص می شود. سومین نشست اصلی دوحه در روزهای یکشنبه و دوشنبه میان هیئت طالبان و نمایندگان ویژه حدود 30 کشور با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شد. پس از این نشست روز سه‌شنبه برخی از اعضای جامعه مدنی افغانستان در مجمعی که از سوی سازمان ملل متحد میزبانی شده بود اشتراک کردند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که حدود 8 فعال مدنی به نمایندگی از افغانستان با نماینده های ویژه 15 کشور در این گفتگو شرکت کردند.
ما نظریات متفاوتی را از زنان و مردان عضو جامعه مدنی افغانستان شنیدیم. آنها اطلاعات بسیار مهمی در مورد حقوق زنان و اقلیت‌ها، آموزش دختران، تجارت، رسانه‌ها و بخش‌های دیگر کشورشان را با ما و نماینده‌های ویژه شرکت کننده در سومین نشست دوحه در میان گذاشتند. آنها همچنان دیدگاه‌هایشان را در مورد سومین نشست دوحه و تعامل جامعه جهانی با افغانستان شریک کردند.
شمار از فعالان مدنی و حقوق بشر از شرکت در نشست حاشیه دوحه خودداری کردند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد از این اقدام آنها ابراز تأسف کرد، اما تأکید ورزید که ادامه چنین نشست‌ها برای اعتمادسازی مهم است. روزماری دی کارلو گفت که هنوز مرحله گفتگو میان افغانها فرا نرسیده، اما آنها در حال حاضر در چارچوب یک پروسه در حال گفتگو درباره مسائل مختلف هستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نماینده دائمی روسیه در ملل متحد می‌گوید مسکو در حال بررسی لغو تحریم‌ها علیه طالبان است. واسیلی نوونزیاکر، ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را در ماه جولای نیز به عهده دارد، این موضوع را روز دوشنبه در پاسخ به پرسش درباره افغانستان در یک نشست خبری بیان کرد. اما شماره از دیپلمات‌های پیشین و آگاهان سیاسی می‌گویند که به نظر نمی‌رسد که روسیه تا زمان به میان آمدن یک اجماع بین‌المللی تحریم‌های وضع شده بر طالبان را بردارد. سحر لیوال به جزئیات این موضوع پرداخته است.
نماینده دائمی روسیه در ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت این سازمان برای ماه جولای به نحو تایید کرد که مسکو در حال بررسی لغو تحریم‌ها علیه طالبان است. واسیلی نوونزیاک روز دوشنبه اول جولای در یک نشست خبری درباره برنامه‌های کاری شورای امنیت در این ماه توضیحات ارائه می‌کرد. این موضوع را در پاسخ به سوال درباره اینکه روسیه به رفع تحریم‌ها علیه طالبان و به رسمیت شناختن آنان چقدر نزدیک است بیان کرد. او با تاکید بر پذیرفتن این واقعیت که طالبان مقام‌های فعلی افغانستانند گفت:
در مورد این که ما تا چه حد با حذف آنها از فهرست تحریم هایی که در حال حاضر از جانب روسیه بر آنها پابرجاست فاصله داریم، نمی توانم پاسخ قطعی را به شما بگویم، اما صحبت های در این مورد شنیدم.
با آنکه حکومت طالبان همواره خواهان تعامل با کشورهای جهان است، اما از زمان به قدرت رسیدن در سال 2021 در افغانستان تا کنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. روسیه مانند بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و همچنان اتحادیه اروپا تحریم ها علیه طالبان را حفظ کرده و با آنکه سفارت روسیه در کابل فعالیت می کند، اما تا کنون آنان را از لیست گروه های تروریستی حذف نکرده است. غوث جانباز دیپلمات پیشین در مسکو و آگاه سیاسی میگوید به نظر نمی رسد که روسیه به زودی تحریم های وضع شده بر طالبان را بردارد، اما با گفته او مسکو با چنین اظهارات می خواهد جو حاکم و اذهان عامه بین المللی را بخواند و با به چالش کشیدن آنان در این عرصه مبتکر باشد. او به رادیو آزادی گفت:
چون بیشتر از سایر کشورها داخل تعامل بسیار وسیع با طالبان است و دیگه هیچ گونه شک نیست که فدراسیون روسیه از تحریمات که علیه طالبان وضع شده به زودی خارج شود، هرگاه یک اجماع عمومی و بین‌المللی بین قدرت‌های بزرگ به وجود نیاید.
عزیز آریان فرد دیپلمات پیشین در قزاقستان و آگاه سیاسی به رادیو آزادی گفت: با آنکه روسیه جدا از جامعه جهانی نمیتواند طالبان را به رسمیت بشناسد، اما به خاطر اطمینان از تامین امنیت کشورهای آسیای میانه و روسیه میخواهد با طالبان روابط نزدیک داشته باشد.
نگرانی های روسیه از ناحیه افغانستان بیشتر برمیگرده به رخنه تروریسم از خاک افغانستان و نمیخواهد که افغانستان به تخته پرش یا تخته خیز به خاطر صدور تروریسم به کشورهای آسیای میانه و حتی خود روسیه مبدل شود.
خبرگزاری اینترفاکس روسیه نزدیک به یک ماه قبل به نقل از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گزارش داد که گفته بود تامین روابط با حکومت طالبان ضروری است و روسیه در حال تعامل با آنهاست و می‌خواهد که این روابط ادامه یابد. چند پیشتر از آن هم خبرگزاری تاس روسیه گزارش داد که مسکو در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه است که در سال 2003 در آن شامل ساخته شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر از ادامه تأثیرات مخرب باران‌ها و سیلاب‌های اخیر ابراز نگرانی کرده است. این فدراسیون در گزارش تازه‌اش گفته که باران‌های شدید و سیلاب‌های اخیر 33 ولایت افغانستان را متأثر کرده که سبب بی‌سرپناهی مردم سیلاب‌زده و شیوع بیماری‌های ساری در این مناطق شده است. شمار از سیلاب‌زدگان می‌گویند با گذشت حدود 2 ماه از سیلاب‌های ویرانگر هنوز هم به سرپناه و امکانات زندگی دسترسی ندارند. سخنگویان اداره‌های مربوطه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر با نشر گزارشی از ادامه آسیب‌های فاجعه اقلیمی و ایرانگر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این فدراسیون با اشاره به سیلاب‌های ماه‌های اخیر در افغانستان گفته که 33 ولایت از 34 ولایت افغانستان از باران‌های شدید و سیلاب‌ها متاثر شدند که تأثیرات ناگوار آن تا هنوز بر زندگی مردم آن مناطق پابرجاست. بر بنیاد گزارش فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، بیش از 280 هزار تن به گونه مستقیم از سیلاب‌های ماه‌های اخیر متاثر شدند و 1 میلیون دیگر در معرض خطر قرار گرفتند. این فدراسیون می‌افزاید سیلاب زدگان هنوز هم با چالش‌های متعددی از جمله نبود از سرپناه و بیماری‌های قابل انتقال از طریق آب‌های به جا مانده از سیلاب‌ها مانند اسهال و عفونت‌های پوستی دست و پنجه نرم می‌کنند. در گزارش آمده که در نتیجه سیلاب‌های ماه‌های اخیر 300 تن جان باختند، 40500 خانه آسیب دیده که از این میان 14200 خانه ویران شده، 184200 هکتار زمین زراعتی تخریب شده و هزاران مواشی هم تلف شده است. همزمان شماری از سیلاب زدگان میگویند با گذشت حدود 2 ماه از سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در مناطقشان با چالش‌های گوناگون دست به گیری بانند. پاچاخان، یک تن از سیلاب زدگان در بغلان، به رادیو آزادی میگوید تا هنوز خیمه نشین است و هیچ امکاناتی برای ساختن دوباره زندگی یا بردش در دسترس ندارد.
آقای ما یک ذره همون تو چند ذره او داخل چی شده، یک اتاق داشتم درد کرده، ولی شو زلزله شو میگم و اگه یک دفعه نشکل چپه نشوه از خواهی همین به خیمه ما زندگی میکنیم داخل خیمه هستیم، یا میریم از شهر یک درفا پانزرفا یخ میخریم میاریم، یخ شال نداریم یا دیگه نداریم.
حمید باشنده ولایت غور یکی دیگر از ولایتی که سیلاب ها در آن ده ها کشته و خسارات مالی هنگفت به جا گذاشته نیز به رادیو آزادی گفت:
به اصطلاح خانه و کاشانه و سرپناه هم نباشه، همگی به اصطلاح دار و نداری که داشته باشی او تومه یا به اصطلاح دیگه سیلی ویرانگر شده باشه، بنابراین آدم به چی مشکلات نداری؟ به آفتابه